عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی رادیو معارف، با 62 برنامه حدیث در گذر زمان در خدمت شماییم و امیدواریم بتوانیم برنامه مفید تقدیمتان کنیم. گرامیان، در بررسی تاریخ حدیث شیعه در بیش از 60 برنامه از حدیث در دوران رسول اکرم صلی الله علیه و آله و نیز حدیث در دوران دیگر معصومان علیهم السلام سخن گفتیم. بحث به حدیث در عصر غیبت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف رسید. گفتیم آن بزرگوار از طریق 4 تن از نایبان خاص خیش از سال 260 تا سال 329 قمری با شیعیان ارتباط داشتند. البته برخلاف امامان پیشین، ایشان فقط از طریق صدور توقیع و نگارش نامه به مسائل مردم پاسخ می گفتند و از دیگر شیوه های نشر حدیث مانند خطابه و مباحثه و مناظره استفاده نمی کردند. از این 69 سال اکنون از ایشان حدود 100 حدیث در منابع روایی ما موجود است که در مقایسه با روایات دیگر معصومان علیهم السلام بسیار اندک به شمار می آید. شماری از این احادیث کوتاه و گاه بلند حاوی پاسخ به پرسش‌های فقهی شیعیان است. پاره ای نیز در تبیین امامت و موضوع غیبت ایشان است، چنان که در آنها روایاتی در نکوهش و طرد غالیان و مدعیان دروغین وکالت دیده می شود. برخی از احادیث هم ناظر به امور وکیلان حضرت است. همچنین دسته ای از این اخبار در بردارنده دعای امام زمان علیه السلام یا درخواست دعا از آن گرانمایه است. درباره سیاست تعیین وکیل برای اداره نواحی مختلف و ایجاد پیوند میان شیعیان و امامان علیهم صلوات الله باید گفت که این شیوه دست کم از زمان امام کاظم علیه السلام به بعد معمول بود است. پس از آغاز غیبت ارتباط مستقیم و چهره به چهره وکلا با امام قطع شد و به جای آن محور ارتباط نایب خاصی شد که آن حضرت تعیین می کردند. در آن دوران مناطق شیعه نشین تا حدی مشخص شده بود و بنابه ضرورت در هر منطقه وکیلی تعیین می شد، چنانکه گاهی شماری از آنها که در مناطق کوچکتری ادای وظیفه می کردند تحت سرپرستی وکیل دیگری قرار می گرفتند که پیش از غیبت با تعیین امام و در زمان غیبت به وسیله نایب خاص مشخص می شد. در برنامه پیشین حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث همچنین به فضای سیاسی اجتماعی قرنهای 4 و 5 و به قدرت رسیدن آل بویه و تضعیف حکومت عباسیان و نقش آنان در گسترش حدیث شیعه اشاره کردند. ایشان در این مجال به ذکر نمونه ها و گونه های حدیثی در این دو قرن و پیدایی جوامع حدیثی و کتب عمالی می پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خدمت عزیزان شنونده عرض سلام دارم. در ادامه برنامه های پیش، به تاریخ حدیث شیعه در عصر غیبت معصومان علیهم السلام می‌پردازیم. در برنامه پیش راجع به اوضاع سیاسی اجتماعی حکومت آل بویه که در فاصله بین سالهای 300 تا 450 حدوداً روی کار بودند پرداختم و زمینه تاریخی اجتماعی و سیاسی این دوره رو برای عزیزان شنونده بیان کردم. نتیجه و ثمره روی کار اومدن یک حکومت شیعی قدرتمند در ایران و کوچک کردن و ضعیف کردن حکومت مرکزی بغداد که همون حکومت بنی عباس بود، به اینجا رسید که دانشمندان شیعی به وزارت رسیدند و خود آل بویه و وزرا و نماینده هاشون به خاطر علم دوستی، دانش دوستی و مذهبی بودنشون فضای باز سیاسی اجتماعی و علمی را به وجود آوردند که کشور پهناور اسلامی اون زمان که شاید امروزه از چندین کشور اون محدوده جغرافیایی تشکیل شده باشه، در این کشور پهناور بیشتر علوم و فنون رشد و رونق یافت. فضای باز سیاسی و روشنگری و آزاداندیشی که در حکام اون زمان سایه انداخته بود باعث شد که همه دانشها رشد و رونق یافت، اما در دانشهای اسلامی دانش حدیث سهمش بیش از دانشهای دیگر بود. شاید تعبیری که این سالها ما از مقام معظم رهبری حفظه الله شنیدیم که فرمودند حدیث مادر بسیاری از علوم اسلامی یا همه اونهاست، مفهوم این جمله مورد توجه عالمان قرنها پیش هم بوده. به همین خاطر در آغازین دوره هایی که حکومت شیعی در سرزمین اسلامی قدرت گرفت و آزادی علمی زمینه را برای رشد همه فنون علمی و رشته های علمی فراهم کرد، با این وجود حدیث و دانش های حدیثی و تألیف کتب حدیثی و علوم مرتبط با حدیث از همه علم ها بیشتر مورد توجه قرار گرفت و رشد فراوانتری یافت. شاید دلیلش همین بود که علمای اون زمان متوجه این قضیه بودند که اگر بخواهد فقهشون غنی بشود باید از حدیث شروع کنند، اگر بخوان تفسیر غنی و پرباری داشته باشند تفسیر روایی و حدیثی از اصلی ترین شاخه های تفسیر است، پس باید حدیثشون رو غنی کنند، اگر بخواهند اخلاق یا کلام یا مثلا دانش های حقوقی و علم قضاء رو رشد و رونق بدن باز هم باید از حدیث شروع بکنند. به همین خاطر آغاز رشد دانش‌های اسلامی ملازم بود با آغاز رشد دانش‌های حدیثی و نقطه شروعش رشد دانش‌های حدیثیه. به همین خاطر ما فعالیت‌های حدیثی فراوانی را در این 1.5 قرن می‌توانیم فهرست کنیم و به شمار بیاریم. سبحان الله والحمد لله در این برنامه به اختصار به گونه های نگارش های حدیثی در این 2 قرن می پردازیم و انشاءالله به معروفترین از اساتید و دانشمندان این رشته ها هم خواهیم پرداخت. اما پیش از آن که به شکل ها و گونه های نگارش های حدیثی و کتاب های حدیثی بپردازم، عزیزان شنونده رو علاوه بر این که به برنامه های پیشین خودمون برنامه حدیث در گذر زمان ارجاع میدم و دعوت میکنم که اگر مقدور هست به سخنان و دروسی که دوستان خوبم در بخشی از برنامه حدیث در گذر زمان افاده کردند و بیان فرمودند در بخش کتابشناسی و میراث مکتوب حدیثی شیعه به اونجا مراجعه بکنند، علاوه بر این توصیه میکنم کتابهای خوبی در این باره مورد مطالعه قرار بگیره. کتاب جوامع حدیثی شیعه تألیف آقای دکتر هادی حجت و کتاب سبک شناخت کتب حدیثی تألیف آقای مهدی غلام علی، هر دو کتاب‌های خوبی هستند در شناسایی مکتوبات حدیثی و نگارش‌های حدیثی، گونه‌های مختلف و متفاوت آن با ذکر مثال‌ها و ویژگی‌های خودش. از این 2 کتاب و منابع مشابه اطلاعات مختصری انتخاب شده که در این برنامه و برنامه بعدی خدمت شما عزیزان شنونده تقدیم میشه.
در برنامه حدیث در گذر زمان سخنان حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا را درباره حدیث در قرن‌های 4 و 5 هجری می‌شنوید. اکنون ادامه بحث.
تلاش‌های حدیثی که در این 2 قرن در میان دانشمندان شیعی رشد و رونق یافت، منجر شد به تولید کتابهای بزرگی، کتابهای ارزشمندی با شکلها و گونه‌های خاص. یکی از این گونه‌ها، یکی از این شکلهای کتابهای حدیثی جامع نگاری هستش. کتابهایی که جامع حدیثی به شمار می‌آمد در این دوره تولید شد. جامع یا جوامع حدیثی مجموعه های بزرگ حدیثی هستند که احادیث به شکل موضوعی در اونها جمع‌آوری شده، یا در موضوعات فقهی یا اخلاقی یا تفسیری یا موضوعات فراگیر از همه اینها. در هر صورت کتاب‌هایی که فراگیرند از موضوعات متنوع و گسترده که در ذیل این موضوعات آن چه حدیث در دست مؤلف هست و به دست او میرسه، البته با تحلیل و پالایش و انتخاب و اجتهاد، در این کتاب‌ها کنار هم می‌گنجد و برای ما به مثابه و به شکل یک کتابخانه کوچک حدیثی در میاد. از دوره امام رضا علیه السلام و اصحاب بزرگوار ایشان نگارش جوامع حدیثی شروع شده بود که ما در برنامه‌های پیشین به آن پرداختیم، ولی اوجش و کمالش در سالهای 300 تا 450 است. معروفترین جوامع حدیثی شیعه همون کتب اربعه حدیثی شیعه هستند: کافی، من لا یحضره الفقیه، تهذیب الاحکام و استبصار. چهار کتاب اصلی حدیثی و فقهی شیعه هستند که به اصطلاح جزء جوامع حدیثی به شمار میاند. فقط کتاب کافی که امروزه با مجلداتی که شایع و رایج است 8 جلد بیش از 16,000 حدیث در خودش داره، در 3 بخش کلی اصول، فروع و روزه کافی. مرحوم کلینی این کتاب رو حدوداً در فاصله سالهای 300 تا 329 که سال فوتش هست تدوین، تألیف و عرضه کردند. این کتاب ارزشمند که امروزه معتبرترین کتاب حدیثی ما شیعیان است، در بخش اصول خودش که 2 جلد از 8 جلد است، مباحث اعتقادی رو بیشتر در خودش داره. در 5 جلد میانی اون، یعنی جلد 3 تا 7، فروع کافی است، مباحث فقهی و حلال و حرام و احکام و عبادات رو در خودش داره، و جلد 8 و جلد آخرش هم روزه کافی است که مباحث پراکنده و نوادر حدیثی رو در خودش داره. این از اصلی ترین جوامع حدیثی ماست که به برکت همین فضای باز سیاسی در سالهای 300 تا 327 یا 8 یا 9 تولید شد و به نگارش رسید، و البته در ادامه این زمان در فاصله همین 150 سال به خاطر رشد و رونق علمی مورد استنساخ، تدریس و مطالعه و مباحثه علمای بعدی قرار گرفت. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. کتاب دیگر این مجموعه تألیف مرحوم شیخ صدوق است به نام کتاب من لا یحضره الفقیه، کتاب کسی که فقیه و مجتهد در اختیارش نیست، هر کی عالم در دسترسیش نیست، معارف دینی و فقه و شریعت خودش رو از درون این کتاب بیابد. این کتاب ارزشمندی که امروزه طبع 4 جلدی اون معروف است، دارای حدوداً 6,000 حدیث است که در موضوعات فقهی، اخلاقی، دعا و زیارت تألیف شده. مرحوم شیخ صدوق در سال 381 به رحمت خدا رفتند و ارتحال نمودند. کتاب دیگری که توی این دوره تألیف شده و جزء جوامع حدیثی ما به شمار میاد، تهذیب الاحکام شیخ طوسی است. شیخ طوسی 460 فوت کرده، اما این کتاب رو در سنین جوانی خودش تألیف کرده، حدود سالهای 410 تا 420. این کتاب نیز 10 جلد هست امروزه و نزدیک 14,000 حدیث در خودش داره در موضوعات فقهی و اخلاقی. کتاب دیگر شیخ طوسی که در همین سالها تألیف شده و تقریبا خلاصه کتاب تهذیب شیخ طوسی است، نامش هست کتاب استبصار. اسم کاملش هست الاستبصار فی مختلف من الاخبار. این کتاب هم یکی از اصلی ترین کتب حدیثی ما شیعیان است که به ویژه به بحث احادیث متعارض و حل تعارضها و اختلافاتی که به ظاهر به نظر میاد تألیف شده و شیخ طوسی رضوان الله علیه علاوه بر نقل احادیث در این کتاب راه‌های حل تعارض و جمع کردن احادیثی که به ظاهر با هم ناسازگارند رو هم در این کتاب آورده. این کتاب علاوه بر اینکه یک کتاب حدیثی است، یک کتاب خوبی برای فقها و دانشمندان حوزوی است، کسانی که می‌خواهند به اجتهاد برسند و یکی از فنون رسیدن به اجتهاد به دست آوردن فن حل تعارض حدیث است. کتاب استفسار 4 جلد و دارای 5500 حدیث است. مجموعه های دیگری هم هستند که جزء جوامع حدیثی به شمار میاند، اما بنای بنده در این برنامه به اختصار است و این مقدار رو کافی میدونم برای بیان شیوه جامع نگاری. گونه دیگری که از تألیفات حدیثی در این دو قرن می توانیم بهش توجه کنیم شکل تکنگاری ها هست. کتاب های تک جلدی که در موضوعات خاص جذاب، زیبا، کاربردی یا مفید یا مورد نیاز، هر یک از این ویژگی ها اگر بود و لازم می بود، علمای هوشیار این دوره دست به قلم می شدند و از احادیث موجودی که در اختیارشون بود کتابی ولو یک جلدی تألیف می کردند که به اون موضوع مورد نیاز بپردازد. از مجموعه کتب شیخ صدوق رضوان الله علیه، از بسیاری از کتاب‌های شیخ صدوق می توانیم با عنوان تکنگاری ها یاد بکنیم. مثلا کتاب خصال شیخ صدوق یک کتاب منحصر به فرد است در احادیث عددی، احادیثی که ائمه علیهم السلام مطالب و معارف خودشون رو در دستبندی های عددی بیان کردن، احادیثی که به دوتایی ها، ستایی ها، پنجتایی ها، هفتایی ها، دهتایی ها، صدتایی ها می پردازد. حالا یا اخلاقی هستند یا آداب هستند یا معارف و اعتقادات و اینها هستند، هرچه که هست ویژگی این کتاب عددی بودن احادیثش هست. یا مثلا کتاب‌های دیگری که فرض بکنید راجع به علت‌ها و حکمت‌های معارفی که درون احادیث هست، جناب شیخ صدوق اینها رو جمع کرده در یک جلد کتاب به نام علل و شرایع بیان کرده. در لابلای سخنان ائمه علیهم السلام گاهی بیان شده است که مثلا علت وضوع چیه؟ علت یا حکمت نماز خوندن چیه؟ هر حدیثی که درش علت یا حکمت یا فلسفه حکمی در لابلای سخنان ائمه علیهم السلام بیان شده، جناب شیخ صدوق اینها رو همه رو در کتاب علل و شرایع جمع‌آوری کرده و نوشته و اون رو برای ما به یادگار گذاشته. پس مدل تکنگاری ها هم یک مدل ارزشمنده که در این دوره فراوون بهش پرداخته شده. شکل دیگر و گونه دیگر تألیفات حدیثی عمالی ها هستند. ما کتاب های حدیثی داریم با نام عمالی. معروف ترین اونها عمالی شیخ مفید، عمالی شیخ صدوق و عمالی شیخ طوسیه. البته جناب سید مرتضی هم عمالی دارد که کتابش حدیثی نیست. اما ستای اول که اسم بردم خدمت شما عزیزان احادیثی هستند که هر یک از مؤلفان، جناب طوسی، یا مفید یا صدوق رضوان الله علیهم اجمعین، در مجالس درس خودشون بیان می کردند یا می خواندند و شاگردانشون می شنیدند و می نوشتند. کلمه به کلمه املاء می شد و اونها می نوشتند. کتابی که این شاگردان از گفته و تدریس استاد تألیف می کردند و بعد به تأیید و امضای استاد می رساندند، این می شد کتاب عمالی مثلا شیخ مفید. از مجموعه عمالی های زیادی که داریم این سه اعمالی ذکر شده از معروفترین اونها هستند و مجموعه احادیث خوبی رو درون خودشون دارن. معمولا در کتب اعمالی اساتید یا نویسنده ها تاریخ جلسه املاء و مکان اون رو هم بیان کردند که این از نظر تاریخی برای ما باز ارزشمنده و ویژگی های خوبی رو در لابلای خودش به ما خوانندگان افاده میکنه. انشاءالله در برنامه بعد خدمت شما عزیزان شنونده به مدل ها و گونه های دیگر نگارش های حدیثی این دو قرن خواهیم پرداخت.
دوستان، بخش دوم از برنامه حدیث در گذر زمان میراث مکتوب نام دارد و در آن کتاب‌های حدیثی معرفی می‌شوند. در این برنامه حجت الاسلام مهدی غلامعلی عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث کتاب کامل الزیارات اثر مرحوم ابن قولوی را معرفی می‌کند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. یکی از آرزوهای ما شیعیان زیارت قبور اهل بیت علیهم السلام است. هرچند خیلی از ماها از این سفرهای زیارتی در طول سال داریم، ولی از رفتن مجدد به این سفرها سیر نمیشیم و همیشه آرزوی سفرهای زیارتی رو در سرمون داریم و از خدا هم میخواهیم که توفیق این زیارتها رو بهمون بده. این درخواست، این دغدغه و این نیاز ما برگرفته از فرمایشاتی هست که پیامبر خدا داشته. پیامبر خدا از ما خواستن که به زیارت قبر مطهر خودشون بریم و همچنین از ما خواستن که به زیارت قبور اهل بیتشون هم مشرف بشیم. همین فرمایشات رو دیگر معصومان یعنی ائمه اطهار علیهم السلام هم داشتن. در میان روایات ما چند دسته روایت مشاهده میشه. بخشی از روایت های ما شیعیان رو ترغیب میکنه به زیارت اهل بیت. ما از این نوع روایت‌ها میتونیم تعبیر بکنیم روایاتی که فضائل زیارت رو برای ما بیان می‌کنه. بخش دیگه از روایت‌های ما ثواب زیارت‌ها رو برامون بیان می‌کنه و می‌خواد به شیعه بگه که زیارت هر امامی چه ثوابی داره، چه پاداشی داره. بخش دیگه از روایت‌های ما در مقام بیان یک زیارتنامه هست. میخواد بگه که وقتی رفتی پیش این امام، مرقد مطهر امام رو زیارت کردی، با این الفاظ امام رو زیارت بکن. یکی از دانشمندان برجسته شیعه مرحوم ابن قولوی هست. این دانشمند جلیل القدر و معاصر کلینی کتابی رو تألیف کرده با عنوان کامل الزیارات. از زمان این تألیف حدود 1000 سال میگذره. از جهت اعتبار این کتاب در شمار معتبرترین کتب روایی شیعه هست. از جهت نویسنده در شمار مهمترین، بزرگترین و راستگوترین دانشمندان شیعه قرار داره. از جهت زمانی هم این کتاب نزدیک به عصر ائمه علیهم السلام تألیف شده. پس کتاب ارزشمندی هستش. روایت هایی که توی این مجموعه اومده، خود نویسنده در مقدمش یک جمله ای رو داره که این جمله به این روایت ها اعتبار ویژه‌ای بخشیده. ایشون می نویسه در دیباچه کتابش: تمام احادیث این کتاب از راویان مورد اعتماد شیعه گزارش شده و هیچ حدیثی از رجال شاذ یعنی ناشناخته نقل نشده است، بلکه تنها از راویانی گزارش کرده این که به حدیث و علم در میان ما مشهور بودند. کتاب کتاب خیلی زیبایی هست و بسیاری از بزرگان ما و کسانی که با کلام عربی آشنا بودند با این کتاب انس ویژه‌ای داشتند. خوشبختانه در دهه‌های اخیر این کتاب ترجمه‌های متعددی رو هم به خودش دیده. نویسنده کتاب جناب ابن قولبه که اصالتاً ایرانی هست و قومی هستش، در سفری که داره به عراق و قصد داره به حج خانه خدا مشرف میشه، مشکلاتی براش پیش میاد و ناگزیر در همان عراق سکنا میگزیند. در مدت اقامتش در عراق این کتاب رو تألیف میکنه. غالب روایت هایی که در این مجموعه هست ثواب زیارت و ترغیب به زیارت اهل بیت علیهم السلام هست، از پیامبر خدا، امام حسن، امام علی و ائمه اطهار. البته بخش قابل توجه این کتاب اختصاص داره به ثواب زیارت امام حسین علیه السلام. این رو هم باید بگیم که به صورت‌های مختلف در مورد زیارت امام حسین توجه ویژه کرده جناب ابن قولبه، برای گونه‌های مختلف، مثلا ثواب کسی که پیاده میره زیارت امام حسین، یا ثواب کسی که در ایام ترس و اضطراب مشرف میشه به زیارت امام حسین، ثواب کسی که در مجموعه حرم وارد میشه و در حائر حسینی زیارت میکنه، نماز میخونه، دعا میکنه و و غیره. تمام اینها رو در این گنجینه ارزشمندش گردآوری کرده. خواننده این کتاب ترغیب میشه بیش از پیش که بره به زیارت اهل بیت علیهم السلام. من توصیه میکنم که هر کسی که مخصوصا قصد زیارت کربلا رو داره این کتاب رو تهیه بکنه و مطالعه بکنه. مجموعه از ثواب‌های زیارت اهل بیت و به ویژه ثواب‌های زیارت ائمه‌ای که در عراق مدفون هستند تو این کتاب گردآوری شده. در انتها هم درباره بعضی از امامزاده‌ها مثل حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم حسنی هم روایت‌های اومده، ولی غالب این روایت‌ها درباره ثواب زیارت امام حسین علیه السلام است. ناگفته نماند که بعضی از زیارت‌هایی هم که ما می‌خونیم به عنوان زیارتنامه‌های اهل بیت علیهم السلام در این کتاب شریف اومده و این کتاب در طول هزار سالی که تألیف شده همواره مورد توجه بزرگان ما بوده و هست. خود نویسنده قصد تقرب جسته با این تدوینش، عبارتش رو عیناً میخونم، میگه که من این کتاب رو برای تقرب به درگاه الهی و پیامبر و علی و فاطمه و ائمه صلوات الله علیهم اجمعین و نشر زیارت آن بزرگواران در میان برادران مؤمنم نگاشتم. کتاب کتاب بسیار ارزنده هست. یک روایت از این کتاب رو انتخاب کردم که در پایان این برنامه برای شما عزیزان قرائت میکنم. امام صادق علیه السلام یکی از یارانش معاویه ابن وهب هست. امام به این یارش اینگونه میفرماید: به خاطر خوف و حراس زیارت قبر امام حسین را ترک نکن، زیرا کسی که زیارت آن حضرت را ترک کند حسرت بسیاری خواهد خورد. آیا دوست نداری که خداوند تو را در زمره کسانی قرار دهد که پیامبر، امام علی و فاطمه و ائمه برای او دعا می کنند؟ آیا دوست نداری از کسانی باشی که گناهان گذشته و آینده ات آمرزیده می شود؟ آیا دوست داری فردای قیامت از کسانی باشی که رسول خدا با آنها مصافحه می کند؟ پس به زیارت حسین ابن علی در کربلا برو. این روایت رو پایان بخش این برنامه قرار دادیم. انشاءالله خداوند عالم تا توفیق زیارت مقبول به همه شیعیان عنایت بفرماید.
از برنامه حدیث در گذر زمان، زمانی باقی نمانده است جز برای خداحافظی. خداوند سبحان یار و نگهدار شما.
یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین.